چند روزی بیشتر از پیوستنم به رادیو فردا نمی گذشت. 7 سال پیش رادیویی شدن را تمرین می کردم، از خبر نوشتن برای رادیو، تهیه گزارش رادیویی تا برنامه سازی و اجرا. استادم ایرج گرگین بود. سخت ترین بخش ماجرا اجرای زنده بود. با یک دسته کاغذ خبر به استودیو می رفتیم و من با صدای خام و ناآموخته اجرای زنده را تمرین می کردم. می گفت پشت میکروفون که می روی باید خودت باشی. باید صدایت را کشف کنی و با آن آشنا شوی. نباید برای شنوندت خبر را اعلام کنی. باید با شنوندت صحبت کنی. لحنت باید دور از هیجان باشد و معتدل. اعتدال کلمه مورد علاقه ایرج گرگین بود در کار رسانه. آن روز قرار بود بخش خبری کوتاه رأس ساعت را اجرا کنم. چند بار تمرین کرده بودیم. چیزی که انتظار داشت در نمی آمد. دقیقه ای مانده به رأس ساعت، کتش را درآورد، آستینهایش را بالا زد و به جای من رفت داخل استودیو. گفت خوب دقت کن ببین کجاها مکس می کنم و کجاها نفس می گیرم. من و تکنسین استودیو هیچ کدام باورمان نمی شد که ایرج گرگین می خواهد خودش بخش خبری را اجرا کند. سرخطها را که با صدای مخملی نشخاند بیرون آمد و گفت دقت کردید جانم؟ گفتم بله. با متانت همیشگی و لبخندی محو گفت نیم قرنی می شد که سرخط نخوانده بودم نیوشا خان. خان را وقتی به اسمت اضافه می کرد که می خواست حواست را خوب جمع کنی. برای ایرج گرگین با سابقه نیم قرن فعالیت درخشان فرهنگی و مدیریت و تأسیس رسانه‌های بزرگ، کماکان آموزش چنان جایگاه ویژه‌ای داشت که مجابش می‌کرد یک بخش خبری 90 ثانیه‌ای را اجرا کند تا شاید خبرنگار جوانش رادیو را یاد بگیرد. این نقش شاگرد و استادی برای من و برای دیگر رادیو فردایی‌ها در طول تمام این سال‌ها ادامه داشت. حتی در 3 سال آخر که دیگر در رادیو فردا نبود، تا روزهای آخر از آموزش دریغ نداشت. و چه حس نابی بود وقتی از استودیو بیرون می آمدم و تلفن زنگ می زد. آن سوی خط صدای مخملی ناآشنا از یک قاره آن سوتر می گفت سلام جانم، الان ساعت 6 را شنیدم. نیوشا خان بهتر بود اگر... و جالب اینجاست که این نقش آموزگاری منحصر به هم نسلان من نمی شود. نامهای ماندگار رادیو و تلویزیون و پیشکسوتانی مانند فریدون فرهندوز و اسماعیل میرفخرایی هم در این حس شریکند. در گفتگو با این دو نام آشنا از تجربه پدیده‌ای با نام ایرج گرگین گفتیم. تجربه‌ای مشترک برای دو نسل رسانه، برای آنها و برای ما. اسماعیل میرفخرایی برای بسیاری از شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون نامی و چهره‌ای آشناست. او از مدیران، برنامه‌سازان و گویندگان پیشکسوت رادیو تلویزیون ایران است. اسماعیل میرفخرایی در سالهای پیش از انقلاب و از دهه 40 خورشیدی همواره در رسانه‌های دیداری و شنیداری با ایرج گرگین همراه بود. در سالهای پس از انقلاب هم که ایرج گرگین تصمیم به رفتن گرفت و اسماعیل میرفخرایی تصمیم به ماندن، ارتباط میان آن دو همچنان ادامه یافت. او در گفتگویی که داشتیم به نقش تکرار نشدنی ایرج گرگین اشاره می کند، چه در حرفه رسانه و چه در زندگی شخصیش.
پنجاه سال پیش آغاز شد. شنونده برنامه‌های رادیویش بودم و ایشون گنده رادیو ایران، بعد سپس مدیر رادیو تهران و من و فریدون فرهندوز که تفاوت صدای اون رو با صدای دیگه تشخیص داده بودیم، در طول سالها نه جغرافیا، نه سیاست و نه سعایت‌ها توانست ما رو از آقای گرگین عزیزمون جدا کنه. همه به دور مدیر عامل وقت رادیو تلویزیون آقای قطبی، عشقی رو که سنت اگزوپری، خلبان و نویسنده بزرگ میگه، تجربه میکردیم. سنت اگزوپری میگه عشقی نیست که عاشق و معشوق به هم بنگرند، عشقونه که اونها با هم به یک سو بنگرند. سوی نگاه ما ایران بود و ایران هست. زیباترین گویندگی هاشو با آثار ادبی و دینی همیشه به یاد دارم. میگم دینی برای این که در ماهای مبارک هم صدای گرگین اون موقع ها برای خوندن متون با معنا داشت و از رادیو ایران پخش میشد. گرگین در هر زمان دشمن ابتذال بود در رادیو تلویزیون و معتقد بود که بعضی از سختگیری های اجتماعی در هر دوره‌ای فساد رو به درون خانواده ها میبره. با تشکر از اینکه همه یاد اون هستن الان، ولی این سوال پیش میاد که چرا تا زنده بود بیشتر توجه نمی کردن. بعد از انقلاب هم من و برادرش جمشید رو به موندن در ایران همیشه تشویق می کرد و اول هر مکالمه بین من و آقای گرگین تلخ‌کامی خودش رو از شرایط رادیو تلویزیون های داخل و خارج با این شوخی آغاز می کردیم که آقای گرگین وقتی بزرگ شدیم چه کار خواهیم شد؟ و این بچه تو ما هر دو زنده بود. اینه میگم بچه مثبته رو میگم دیگه. حدود یک ماه پیشم که با اون صحبت میکردم در مورد کتابش و از من مطلب خواسته دارم آماده میکنم، حتی سخنی از شدت بیماریش نگفت و واقعا همیشه من و فریدون فرندوس که روزگاری برای دیدن اون ساعتها دم در رادیو ایران در میدان ارک میستادیم تا صاحب این صدای لطیف و استثنایی رو ببینیم که بالاخره دیدیم، در جلسه که بعد همکار شدیم به اون گفتیم که آقای گرگین همه گرفتاری های ما از شماست، شما ما رو به این حرفه علاقمند کردین. اونم لبخندی از رضایت میزه. به هر حال ما این سعادت رو داشتیم که گرگین رو از طریق امواج بشناسیم، بعدم به عنوان همکار در خدمتش در اومدیم. من مدیر رادیو تلویزیون ها با یکی از مدیران رادیو تلویزیون شبکه دو شدم که مدیر مستقیم هم آقای گرگین بود و فریدون فرندوز مدیر خبر. و آقای گرگین ما رو از خودمون بهتر میشناخت، همطور که خود شما این رو میگفتی بعدن، به هر حال شاگردش بودی و به من همیشه میگفت اسی تو وقتی به هم میریزی دیگه نمیشه جمع و جورت کرد، از این چیزا. و واقعا اینو باید بگم که زندگی رو به ما یاد داد که بدون فرهنگ معنی نداره. رادیو تلویزیون رو بلنگو نمیدید، هیچ وقت استفاده شخصی و تجاری و اینا از تلویزیون و رادیو نکرد، استفاده فرهنگی کرد. من مطمئنم که اگه الان ماکسول و هرتز و مارکونی و اینا هم بودن واقعا متاثر میشدن، اونایی که این امواج رو در اختیار من و شما گذاشتن. ولی سوال اصلی اینه که چرا باید گرگین در مکانی که عاشقش بود و همیشه راجع به اون صحبت میکرد در ایران دنیا رو ترک نکنه؟ چرا ما از هم جدا شدیم؟ این چراهاست که باید خیلی جوابش رو بدم. در حال میبخشی
خواهش میکنم ببخشید، ما میدونم شرایط خیلی سختی هم هست برای شما.
خیلی خیلی ببین نیوکیو جان، به من اینو به شما بگم که من واقعا میگم از پری روز تالا که اینو شنیدم واقعا یک سوم من، اینا دروغه و اینا نیست، مبالغه ها نیست، یک سوم من نیست، برای اینکه ماها خود تو هم شاگردش بودی. ما می‌دونیم زندگی رو فرهنگی می‌بینیم دیگه. وقتی که یه کسی که اینطور در عمق وجود ما هست نباشه که آدم فکر نمی‌کنه نیست. من همین امروز آفتاب زده بود میگفتم چرا آفتاب زده، با باور کن اینا اصلا چیز نیست. ببین من پدرم هم فوت کرد، مادرم هم فوت کرد، خیلی هم ناراحت شدم ولی بالاخره تموم شد. اما وقتی آدم فرهنگی مثل گرگین نیستش، آدم احساس میکنه که پشتش خالی شده.
صحبت از چهره فرهنگی آقای گرگین کردید. یکی از معروفترین کارهای باقی مانده از ایرج گرگین روایت شازده کوچولو هست. اگر موافقید میخواستم چند ثانیه ای از این اثر صوتی رو بشنویم و برگردیم.
من زندگی را در تنهایی بیان که کسی باشد که با او واقعا حرفی بزنم میگذراندم، تا 6 سال پیش که در صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. در موتور هواپیما چیزی شکسته بود و چون نه مکانیک همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا شاید یک تنه از عهده این تعمیر دشوار برایم. آبی که به همراه داشتم به زحمت کفاف یک هفته مرا میداد و مسئله مرگ و زندگی بود. شب اول صدها فرسنگ دور از هر آبادی مسکونی روی شنها خوابیدم. تنها مانده تر از دریانورد کشتی شکسته ای بودم که در وسط اقیانوس بر تخت پاره‌ای مانده باشد. بنابراین می توانید تصور کنید به هنگام طلوع آفتاب که صدای عجیب کودکانه مرا از خواب بیدار کرد چقدر حیرت زده شدم.
آقای میرفخری عزیز، همونطوری که شما هم اشاره کردین، یه نکته خیلی جالبی درباره آقای گرگین این هستش که میزان تأثیری که در نسل‌های مختلف رسانه‌ای داشت از چند دهه فراتر میره. پیشکسوتنی مثل شما و آقای فرهندوس که خودتون هم اشاره کردید به اسم ایشون، از همون زمان تاثیرگذاری ایشون و آموزش افراد رسانه‌ای ادامه پیدا میکنه و پیش میاد تا همین نسل امروز که جوانترهایی مثل من شانس این رو داشتند که با آقای گرگین همکاری بکنن. یکی از مسائلی که به نظر من خیلی تاثیرگذار بود در این گستره وسیع تاثیرگذاری آقای گرگین، منش آموزگاری آقای گرگین بود.
آفرین.
یه مقداری اگر که امکان داره میخواستم در مورد شخصیت خود آقای گرگین در کار، حالا برای ما اینجا در رادیو فردا که با ایشون چند سالی کار کردیم مشخص است، شما میخواستم از اون روزهای اول کمی برامون بگین.
ببین، ما نوشه جان، ما آقای گرگین رو، من و فریدون و اینا، ما از طریق رادیو شناختیم. مشتری برنامه های رادیویش هم بودیم، حتی من تلفن میزدم بهش، برنامه های زندهی که ایشون داشتن. بعد اولین بار که من 19 سالم بود در ایستگاه تلویزیون به اصطلاح با ایشون مواجه شدم. قبلا تو رادیو هم دیگر رو دیده بودیم، من و فریدون مثلا تو گروه تئاتر رادیو تهران بودیم که از رادیوهای فرهنگی بود که آقای گرگین درست کرد، ولی به طور جدی من تو تلویزیون که بعدن در 19 سالگی ایشون رو دیدم، تا گفتم آقای گرگین من میرفخ، گفت خب من که تو رو میشناسم. پس ببین، وقتی یه معلمی میگه من تو رو میشناسم و تو در اینجا یه معنای دیگه ای داره. و بعد دیگه در کنار ایشون بودیم، من در طول این همه سال، یعنی 50 سال گفتم دیگه، که میتونم به جرأت بگم که نزدیکترین دوست من بود آقای گرگین، بدون این مبالغه هایی که اخیرا بعضیا میکنن. بعد سالهایی هم که با هم همکار شدیم، ایشون رئیس شبکه 2 بود و من به حال در حقیقت مدیر بعد از ایشون بودم، فرهندوز هم همینطور، یک بار ما صدای بلند این مرد رو نشنیدیم و فقط مثلا یک گلایه هایی گاهی وقتا میکرد، میخوام معلمی رو بگم.
ماله.
گلایه هایی که میکرد با صورت بسیار در حقیقت آرام و سوال کننده این کار رو میکرد و هیچ وقت تو ذوق ما هنری ها نمیزد، هنری یا اجتماعی. خود شما میدونی ما مثل بچه هایی میمونیم که نقاشی میکنیم میبریم پلو مردم، اگر به ما یه دفعه بگن اه اه این چه نقاشیه، خب ما بهمون خیلی برمیخوره. ایرج گرگین همیشه ما هر کاری که میکردیم با زبان آرام گفت. فقط یه دفعه من رادیو فرد، ببخشید رادیو امید که بود، چون من در طول سالها میرفتم میدیدمش، رادیو امید که بود در لس آنجلس، که خیلی هم دوران سختی بود ایرج گرگین اون دوران داشت، خیلی سخت، یعنی که این دنبال عشقش یعنی رادیو بود و دنبال این بود که رادیویی داشته باشه که در حقیقت مثل یه جراح که براش فرق نمیکنه مخاطبش متعلق به چه ایدئولوژی هست، او میخواد کارش رو بکنه. رادیو برای گرگین اینطوری بود، میخواست واقعیت رو بگه، کاری نداشت که کدوم دست هستی. بعد اونجا اتهاماتی بهش زدن، گفتن تو با نظام ایران داری همکاری میکنی، بعد دوران سختی بود. ولی یه سری مثلا برنامه هایی داشت که من البته رو آنتن نرفتم، اونجا هم نمیرفتم، برای اینکه میخواستم برگردم ایران و اینا. فقط یه دفعه منو دعوا کرد سر آهنگی که بود گذاشته بودم تو رادیو. حالا نمیگم، برای اینکه آهنگ خیلی دلنشینی بود و خوبه، ولی به نظر من خوب بود. یکی از خوانندگان قدیمی اجرا کرد، منتها در اشل اون موقع یه خورده به اصطلاح چیز بود، لبه ابتذال بود، لبه چنان به آرام گفت اسی از تو توقع نداشتم. بعد دیکتم هم که براش مثلا چیز می نوشتم اینا، گفت دیکتت هم که خیلی خرابه، باید برید درست کنی. این ببین یعنی یه معلم دوست داشتنی.
دقیقا همینطور آقای میرفخری. اتفاقا مسئله دیگه که می خواستم بهش بپردازیم اگر که امکان داشته باشه، نقشیه که آقای گرگین ایفا کرد در متحول کردن مفهوم رسانه در ایران با همین نوع رویکردش نسبت به مسائل. میشه مقدار برای ما شما به عنوان پیشکسوتی که اون موقع به هر حال در این پروسه نوین شدن و مدرن شدن شرکت داشتید، میشه توضیح بدید که آقای گرگی چطور رسانه رو متحول کرد در ایران؟
ببین، اول از همه ببین آقای گرگین نظر به این که تونست در مرحله اول مکتوب رو، نوشتار رو به شکلی بیاره تو رادیو که حتی به اون نوشتار هیچ گونه دستکاری نکرده باشه، اما جوری بیان کنه که ما اون نوشتار رو رادیویی بفهمیم بدون اینکه دستکاری بکنه. میدونین چی دارم عرض میکنم؟
یعنی زبان رادیویی منظور،
بیان. بله. فرم بیان. پس این میشه یه کار مهم. چرا قبل از آقای گرگین با اینکه بسیاری از اهل فضیلت و ادب در رادیو بودن، ولی نحوه اجرای برنامه ها به صورت خطابه بود و بیشتر گویندگی رو به صورت گویندگی در به اصطلاح میدان ها و سالن ها می دیدن. آره، من الان اداشم در میارم برات دیگه. اینطوری بود رادیو. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، توجه فرمایید. ولی اگه آقای گرگین اینو میخواست بگه، گفت شنوندگان عزیز، من چند کلمه حرف دارم.
دقیقاً چقدر جالب آقای میرفخری، این نکته‌ای که اشاره میکنید اتفاقاً جز اولین درسایی هستش که من خودم به شخصه از آقای گرگین گرفتم. آقای گرگین همیشه میگفت باید صدات رو کشف بکنی و پیدا بکنی و با صدای خودت با مخاطب طوری حرف بزنی که شنوندت احساس نکنه کسی از بالای سر با بلنگو چیزی داره اعلام میکنه براش، بعد با شنوندت صحبت کنی، گپ بزنی.
همینطوره. و با ما هم اینو یاد داد، چون تا قبل از اون هر کی میامد پشت میکروفون رادیو، همچنان که تو خیلی از جاها همین الان هم ادامه داره، مثل سخنوری بال تو میدون حرف زد. آقای گرگین اینطور نبود. پس این میشه یه معلمی و بعد با سواد بود. ببینید، مسئله مهم در کار اجرا و گویندگی، خود شما سردبیری میدونی، گویندهی میدونی، مسئله محتوای مغزی است. بعد نکته مهم این است که این میکروفون جای ادا در آوردن نیست، یا اگر اول ادا در میاریم، یعنی سالهای اول، بعد باید فرممون رو پیدا کنیم که بیان محتوایی انجام شده باشه. آقای گرگین وقتی صحبت میکرد و میکنه، برای اینکه برای من همیشه تو گوشمه هست، ببینید محتوا رو منتقل میکرد و این بزرگترین معلمی که در حق من کرده آقای گرگین این بود است که گویندگی و اینا نمی کرد، گویندگی خودشو می کرد، شخصیت خودشو می داد. همطور که خود تو هم گفتی اینطوری بود با شماها.
آقای میرفخرایی، باز هم صحبت از صدای آقای گرگین و نحوه ادای کلمات شد. اگر موافقید غزلی از حافظ رو بشنویم با صدای ایرج گرگین و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
گلبن عیش می دمد، ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحملی سبا، دست زدم به خون دل، بحر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس، ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
خب آقای میرفخری، داشتید درباره تحولی که آقای گرگین در اون سالها در نحوه اجرا و خبر خوندن در رادیو تلویزیون ایجاد کردن میگفتید.
به نظر من یک ابداع تازه‌ای بود برای رادیو تلویزیون، به خصوص رادیو تلویزیون در این مورد رادیو در ایران، که با بلندگو اشتباه میشه، هنوز هم اشتباه میشه. این بلندگو نیست، این ارتباط فرد با فرد، این انتقال یک محتوای فرهنگی، این دوری جستن از ابتذال و خیلی چیزای شبیه. و گرگین اینا رو به ما یاد داد، سعی میکرد به یک شکلی مسائل رو به دیگران انتقال بده که طرف نبره، ناراحت نشه. این معلمیه. من فقط یک بار در طول عمرم با ایشون صدای دادش رو شنیدم، پشت در اتاقش بودم که بریم جلسه داشتیم، دیدم فریاد گرگین بلند شده. بعد که رفتم تو، خانم حسینی هم منشی بود، به من گفت که میدونی چرا گرگین اینطور داد زد؟ گفت برای اینکه اون کسی که طرح برنامه آورده بود بهش گفتش که شما هم در این طرح شریکی. ببین این چقدر اهانته برای یه آدم فرهنگی که یه آدمی طرح برنامه بیاره و شراکت رو در حقیقت با مبنای مالی عنوان کرده بود. او همش فکر مخاطب بود، او همش فکر شخصیت مخاطب بود. اون وقت توی فرض کن بعضی از محافل لس آنجلسی اون موقع او رو متهم میکرد. نه، گرگین دنبال راه اندازی یک رادیو، گفتم مثل یک جراح بود، برای جراح فرق نمیکنه، باید اطلاع رسانی کنه، باید کارشو بکنه.
آقای میرفخری عزیز، من فکر میکنم اتفاقا همین مسئله‌ای که اشاره کردید بهش، که آقای گرگین از جهت‌های مختلف همیشه متهم می‌شد، خارج کشوری‌ها اپوزیسیون می‌گفتن همگام با جمهوری اسلامی، در ایران جمهوری اسلامی می‌گفتن همگام با سلطنت طلباس، از هر طرف این اتهام وجود داشت. من فکر می‌کنم برداشت شخصی من اینه که به خاطر اینکه آقای گرگین خیلی روش معتدلی در خبررسانی و راه انداختن رسانه و مدیریت رسانه دنبال می‌کرد،
همینطوره. اصلا روش درست اکادمیکش اینه.
آقای میرفخری، اتفاقا یه نکته دیگه هم که میخواستم ازتون بپرسم همین مسئله و همین بوده آقای گرگین بود. یعنی آقای گرگینی که برای نسل ما در رادیو فردا شناخته شد، شاید یکی از پررنگترین جنبه های شخصیت حرفه‌ای آقای گرگین التزام به اخلاق روزنامه نگاری بود، به معنای انصاف، اعتدال، عدم جهتگیری در خبردهی، در گزارش نوشتن، حتی اعتدال در تون بیان خبر. میخواستم اینم برای شمایی که چند دهه پیش کارتون رو با آقای گرگین شروع کردید چطور بوده؟ آیا اون موقع آقای گرگین به این اصول، به این ارزش‌ها التزام داشت؟
اصلا همین. ببینید، ارزش گرگین اینه که در اون موقع گذشته خیلی دور، اون موقعی که ما گویندگی رو می آوردند و آدم های از خارج به ما گویندگی یاد بدن، بعد آقای گرگین مترجم بود، بعد اسدالله پیمان بود، بعد خود گرگین هم گفته اون موقع بود. اون موقع هم گرگین همیشه یک زیرنویسی به اصطلاح محتوای کلاس اضافه می کرد و می گفت که اینا همه درست، ولی با مخاطب در شأن مخاطب حرف بزنید، به او خبر رو یا اطلاع رو از بالا خطاب نکنید، اشتباهی که همین الان هم داره میشه، با مخاطب صحبت کنید.
آقای میرفخری، هر کسی که بشناسه آقای گرگین رو، حالا چه از نزدیک چه دنبال کرده باشه کاراشون رو، میدونه که بخش بسیار عمده و بزرگی از زندگی آقای گرگین و فعالیتی که انجام داده معطوف به فعالیت‌های فرهنگی بوده. ادبیات و هنر در زندگی آقای گرگین بسیار نقش برجسته‌ای داشته. یکی از جاهایی که خیلی روش تکیه میشه و تأکید میشه در مورد اینکه فرهنگ و هنر رو وارد رسانه کرد، رادیو تهران بود، رادیو دو.
بله، رادیو دو. اون موقع ما هم گفتیم رادیو برنامه دوم تقدیم میکند، رادیو تهران. بله.
خب شما در مورد نقش فرهنگی آقای گرگین و وارد کردن مسائل مهم فرهنگی و ادبی و هنری روز در رسانه‌های جمعی چه خاطره‌ای دارید؟ چه حرفی دارید شما که اون سال‌ها با آقای گرگین همکاری کردید؟
خاطره مهم من این بود که من به عنوان با فریدون فرندوز، برای که یه جوری خودمون رو به گرگین برسونیم، رفتیم از طریق گروه تئاتر دانشگاه به همین برنامه دوم تقدیم میکند صدای خودش. بعد تو نمایش ها نقشای کوچیکی میگرفتیم، مثلا مردی گو این بود و بهانه ما این بود که گرگین رو ببینیم و میرفتیم اونجا. این نقشای مثلا دیدید که توی نمایش نقش کوچیکی بازی میکردیم گرگین. خاطره جالب من از آقای گرگین این بود که با چه دقتی، با همکاری علی اصغر طاهری که تهیه کننده بود، سعی میکردش آثار جاویدان ادبیاتی رو به صورت نمایش نامه های طولانی، مثلا ساعت 7 شب شروع میشد این نمایش، که مثلا از نمایش های بارزش که به خاطرم هست نمایش بیژن مفید بود، که بیژن مفید نقش لنی موشها و آدمها رو داشت، که مثلا تا 10:30 شب هم طول میکشید. اون موقع گرگین تونسته بود امواج دولتی رو در اختیار فرهنگ بگیره که از ساعت 7 شب، اون موقع که تلویزیون نبود، ما بشینیم پای رادیو و یک نمایش نامه کامل فرض کن موشها و آدمها رو از اول تا آخر بشنویم. این نشانه اینه که او رادیو رو شناخته بود، مخاطب رو شناخته بود، حالا میخواست این فرهنگ رو، این در حقیقت محتوا رو سوار امواج کنه. نه فعلا که شما میبینیم مثلا رادیو میاد ساعتها حرفای مبهمی میزنن افرادی که زنده حرف میزنن، و این امواج عزیز، میگم امواج عزیز برای این که تولیدش دردسر داره، فرستنده ها میخواد، پخشش دردسر داره، مدیریتش دردسر داره، و همه اینها ماحصل یک کوشش علمی جهانه. الان میان این رو با حرفهای بی ربط پر میکنن در همه به اصطلاح دنیا، حتی بخش مهم میشم در فارسی زبانها، بدون اینکه اطلاع فرهنگی برسونن. گرگین سعی میکرد برای آن زمانه اطلاع فرهنگی برسونه، و حتی در زمانی هم که آمد با رادیوی آزادی و کاراشو در بیرون ایران شروع کرد، سعی میکرد با شرایط امروز و ریتم امروز محتوای فرهنگی برسونه. و این خیلی مهمه، که یعنی در هر عصر و هر دورانی رادیو رو شناخته بود، علل خصوص رادیو رو، و میخواست از رادیو به عنوان ابزار فرهنگی استفاده کنه. اگر تغییری هم در مخاطب انتظار داشت، از طریق یک نگاه فرهنگی بود، نه از یک نگاه خطابه و دستوری.
متشکرم از شما آقای میرفخری. در پایان اگر چیز دیگه‌ای هست که می‌خواید اضافه بکنید درباره آقای گرگین، ما می‌شنویم.
خواهم بگم گرگین که از بین نرفته، یعنی هست. فقط دوباره تکرار می‌کنم، من متعلم هستم که گرگین باید مایل‌ها، کیلومترها، چه می‌دونم دریاها از جایی که بهش عشق می‌ورزید دور باشه. من حرفی ندارم.